مچندازی ایران و آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری.
Agent of Islamic Republic of Iran.
جدالی که سالهاست شکل و شمایل سیاسی و اقتصادی دارد، این بار وجه حقوقی هم پیدا کرده. گروهی از حقوقدانان و کارشناسان ایرانی به دادگاه لاهه رفتند تا ادله ایران را در پرونده شکایت از آمریکا در جلوی 15 قاضی دیوان لاهه مطرح کنند. استدلال ایران این است که آمریکا با نقض برجام و بازگرداندن تحریم‌های یک جانبه پیمان مودت سال 1334 بین دو کشور را نقض کرده. دکتر سید باقر میرعباسی، استاد حقوق بین الملل:
بارها ما جمع شدیم این بحثا رو اونجا تبادل نظر کردیم. یکی از حرف‌ها این بود که ما از طریق داوری آمریکا هم اقدام بکنیم، ولی به نظر میاد جمع‌بندی شد که نه، اونجا جواب نمیگیریم. تنها رایی که به ذهن دوستان من رسیده، یعنی به اصطلاح بند 2 ماده 21 اقدامه مبعد.
اما آمریکا این استدلال ایران را رد می‌کند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شده دیوان صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد.
آمریکایی‌ها دو جمله گفتند که این معاملهای سرحدی درستی نیست. یعنی لینک بین اهنامه مودت و تحریم‌های ناشی از برجام، اونا میگن که وجود نداره، برقرار نیست. علاوه اونا میگن خود برجام یه راه حلی پیش‌بینی کرده.
دکتر فؤاد ایزدی، استاد دانشگاه و صاحب نظر در مسائل آمریکا، میگوید برای طرح شکایت ایران از آمریکا مبنای حقوقی دیگری هم وجود داشت.
به نظر بنده ما غیر از این پیمان مودتی که سال 34 داشتیم، توافق الجزایر رو داشتیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که این هم دو جانبه بود. بنده یک توافق الجزایر اعلام میکنه که آمریکایی‌ها نباید در امور داخلی ایران دخالت بکنن. اون چیزی که کاملا مشخصه این استش که بنده یک توافق الجزایر رو آمریکایی‌ها هیچ وقت پایبند نبودن. الان هم در دولت آقای ترامپ کاملا نقض کردن. نشون دادن این نقض هم راحت هست.
دیوان لاهه فعلا عرصه طرح ادله‌های دو طرف است. وکلا و حقوقدانان ایران و آمریکا در مدت 4 جلسه که فعلا 2 جلسه آن گذشته، استدلال‌های خود را مطرح می‌کنند. با توجه به ورود دیوان به این موضوع و معتبر دانستن پیمان مودت ایران و آمریکا، احتمال صدور رأی به نفع ایران منتفی نیست. اگرچه این فرایندی زمان بر است، اما رأی مقدماتی ممکن است تا قبل از مرحله دوم تحریم ها که آبان ماه است صادر شود. رأیی که گرچه الزام آور است، اما ضمانت اجرایی ندارد. اگر آمریکا به این رأی احتمالی گردن ننهد، چه اتفاقی می افتد؟ دکتر ایزدی:
میتونه این نظر دادگاه لاهه، حکم دادگاه لاهه در شورای امنیت سازمان ملل مطرح بشه. تا اونجا هم اگر چیزی بخواد ضمانت اجرایی پیدا کنه، نیاز به قطعنامه داره و آمریکایی‌ها قطعاً قطعنامه‌ای رو که محکوم کرده اونها رو وتو خواهند کرد. از این جهت از نظر عملی برای ما تأثیری نداره، منتها از نظر سیاسی میتونه مفید باشه.
توفیق شومان، تحلیلگر لبنانی، هم نگاه مشابهی دارد. او میگوید:
حتی اگر دیوان بین المللی دادگستری رأی به نفع ایران هم صادر کند، آمریکا آن را اجرا نخواهد کرد، به ویژه در دوران ترامپ که از زیر تعهد برجام شانه خالی کرده. وزیر خارجه آمریکا گفته شکایت ایران علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری به حاکمیت این کشور خدشه وارد میکند و مداخله در حاکمیت آمریکا محسوب میشود. این سخنان نشان میدهد که در عرصه عملی ما تغییری مشاهده نخواهیم کرد، اما به لحاظ معنوی و حقوقی اقدام ایران اگر به رأی منجر شد که به نفع ایران باشد، پیامی حقوقی، سیاسی و نتایج معنوی برای تهران به همراه خواهد داشت و نه نتایج مادی.
وليس المكاسب الماديه بب. بنابراین اگرچه تا انتهای مسیر شکایت ایران از آمریکا پیچ و خمهای زیادی وجود دارد، اما آنطور که حقوقدانان و سیاسیون میگویند، رأی احتمالی رکن قضایی سازمان ملل متحد حتی اگر به نفع ایران هم باشد، این حکم احتمالاً به ختم و توقف تحریم‌ها منجر نخواهد شد. از همین رو روشن است که راه مقابله با تهدیدها و تحریم‌های یک جانبه آمریکا از لاهه نمی‌گذرد. اگرچه رأی احتمالی لاهه می‌تواند یک پیروزی دیپلماتیک دیگر برای ایران در مقابل آمریکا باشد.
متشکرم از توجه همراهیتون. شماره سامانه پیامکی پیک بامدادی 3610. اگر که مایل بودید گزارش ها رو بشنوید، روی وبسایت برنامه www.pik.irabnews.ir میتونید گزارش ها رو هم بشنوید. امیدوارم که فرصت داشته باشید در ادامه خبرهای ساعت 14 از همین شبکه، یعنی رادیو ایران، برنامه پیک نیمروزی رو هم بشنوید. خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عصوب الدين وقائد الغر المحجلين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
سلام و درود مجدد ما خدمت همه شما هموطنان عزیزم، شنوندگان گرامی در سراسر ایران اسلامی. امیدوارم روز روزگار بر شما خوش باشه و این روزهایی که منتهی میشه به سال روز میلاد، سال روز عید قدیر خم و به امامت رسیدن حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام، بهترین روزها و لحظه ها در انتظارتون باشه. عرضه می داریم که تو فاروقی، تو فرقانی، تو میثاقی، تو میزانی، صراط المستقیمی تو، امام المتقینی تو. امیدوارم که فرصت کنید همچنان همراه ما باشید. پیشا پیش باز هم عید سعید قدیر خم رو خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. همچنان در خدمتون هستیم با بخش صبحگاهی برنامه های رادیو معارف و دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. انشاءالله تا ساعت 12 قرار هست این برنامه ها رو تقدیمتون کنیم. ابتدا برنامه برای مردم رو خواهید شنید. در ادامه ساعت 9 صبح برنامه زنده خانه مهر رو میشنوید. اخبار ساعت 10 اخبار معارفی است که توسط همکارانم در گروه خبر رادیو معارف تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. استاد محمدی در برنامه پرسمان اعتقادی ساعت 10:15 به پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان شنونده پاسخ خواهند داد. سیره و اخلاق علما موضوع برنامه پارسایان هست که ساعت 11 اون رو خواهید شنید. روایت عشق مصاحبه با همسران و مادران شهدا 11:10 و بربال سخن سخنرانی حجت الاسلام سعیدی با موضوع ویژگی‌های روز عید قدیر هم ساعت 11:30 تقدیمتون خواهد شد. امروز هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم هم ساعت 13:07 خواهد بود. متشکرم از همراهیتون و با گرامی داشت یاد و خاطره همه شهدایی که در هیئت دولت به شهادت رسیدند و گرامی داشت هفته دولت دعوت میکنم برای مردم رو بشنوید.
Yeah.
کسانی که ایمان آورده اید، همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید.
در هر عصری باید حکومتی باشد با سیاست، منتها سیاست عادلانه.
سیاست اگر از اخلاق سرچشمه بگیرد، از معنویت سیراب بشود، برای مردمی که مواجه با اون سیاستند وسیله کمال است، راه بهشت است
برای مردم.
ویژه برنامه‌ای به مناسبت هفته دولت،
کاری از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند. صبحتون بخیر باشه. با ویژه برنامه برای مردم توفیقی یک بار دیگه در خدمت شما بزرگواران باشیم. در هفته دولت هستیم، گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای عزیزمون، به ویژه شهدای دولت، شهید محمد علی رجایی و شهید محمد جواد باهنر را. باید خدمت شما عرض بکنم که تو این هفته فرصتیه تا راجع به فعالیت‌ها و عملکرد دستگاه‌های مختلف صحبت بکنیم و پیرو هماهنگی‌ها و پیگیری‌های مختلفی که اتفاق افتاده تونستیم با بخشی از مسئولان در قوه مجریه صحبت بکنیم و راجع به فعالیت‌هاشون گفتگوهای انجام بدیم. امروز هم انشالله مهمانی خواهیم داشت که در ادامه خدمت شما معرفی خواهم کرد. اما بخش گزارشی برنامه و می‌خوایم سفری داشته باشیم به استان خراسان شمالی و همراه بشیم با علی یزدانی، همکار گزارشگرمون که زحمت تهیه این گزارش رو کشیده.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از لطف و کرم و محبت و سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و محترم، شما هموطنان خوبم که همراه هستید با شبکه رادیوی معارف، برنامه برای مردم. من علی یزدانی هستم، گزارشگر صدای مرکز خراسان شمالی. در این صبح زیبا اومدم به کتابخانه مرکزی شهر بجن، مرکز استان خراسان شمالی، به کتابخانه علامه دهخدا و میخوام گفتگو کنم با یکی از کتابخانان گرانقدرمان. سرکار خانم سلام علیکم، صبحتون بخیر باشه.
سلام، صبح شما هم بخیر.
خیلی متشکرم. خراسان شمال در سال 83 به نوعی تأسیس شد و امسال 14 سالش هست. بفرمایید که در چند سال اخیر دولت چه اقداماتی رو در استان ما انجام داده؟
در همین 3-4 سال گذشته خوب اتفاقات خوبی در استان ما رخ داد و میشد این اتفاقات خوب رو مسیر بجن و جنگل دونست که مقدارش آسفالت شده و یه مقدار از این مشکلات برطرف شده، اما متاسفانه باز هم مقدار باقی مانده‌اش آسفالت نشده و باز هم مردم ما دچار مشکل هستن. بیمارستان‌های در سطح استان احداث شد که اتفاقات خیلی خوبی بود و واقعا نیاز بود که تو این شهرها همچین بیمارستان مجهزی افتتاح بشه، ولی باز هم در کنار تمام این خوبی‌ها دچار یه سری از مشکلات هستیم.
بله.
مثل راهن گرگان بجنورد مشهد هنوز راه نیفتاده و هر دفعه تو هر دولت داره کلنگش زده میشه، و اینکه فرودگاه بین‌المللی اسمش فرودگاه بین‌المللیه، یک پرواز بیشتر نداره تهران بجنورد و بجنورد تهران، که در این روزها اگه هر روز قبلا پرواز داشته الان هفته یک بارم این اتفاق شاید نیفته، شاید همون یه بارم کنسل بشه و ما در هفته یک بارم پروازشو نداشته باشیم. این خیلی آسیب میزنه به استان ما.
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
وقت علی بخیر باشه.
وقت شما بخیر، ان شاءالله که موفق باشید.
سلامت باشین. ما میخوایم بدونیم که با توجه به اینکه در هفته دولت قرار داریم، عملکرد دولت رو در استان خودمون در خراسان شمالی ارزیابی رو داشته باشیم.
تو بحث آب روستایی ما خیلی پیشرفت خوبی داشتیم. خیلی روستاها قبلا با تانکر اینا چیز میشد، آبشون کیفیت نداشت، ولی الان لوله کشی آب خیلی با کیفیت و همچین مناسبه.
انتظاراتی که از دولت مردان گرانقدر و عزیز دارین؟
این استان یک استان کشاورزی صنعتی نیستش، پس محصولاتی که تولید میشه اکثرا خام فروشی میشه. ما اگه بتونیم صنایع تبدیلی بیاریم اینجا، استفاده کنیم از این میوه ها، مثلا کمپوت درست کنیم یا حالا تولید صنعتی، یعنی تبدیل بشه،
کاری داشته باشیم که ارزش افزوده
بشه. آره این خیلی خوبه مثلا اتفاق بیفته. بعد باز همون اگر بشه آبیاری قطره‌ای بشه، چیزی که من تا الان به چشم نخورده، یعنی تو این استان که ما استفاده کنیم آبیاری قطره‌ای اونها رو داشته باشیم. بعدم تو فاز صنعتی هم پتروشیمی که چند بار این مسئولین میان و میرن و قول میدن و تازه دوشو که ما خواسته باشیم راه بندازیم، شنیدیم تو اخبار اینا، ولی این که مثلا عملکردشون بهینه باشه، آره ببینیم و یک حرکت مثبت، هیچ اتفاقی حقیقتا نیفتاده. و درخواست دیگه هم که داریم، درخواست راهن گرگان بجنورد به مشهد، که حالا قول زیادی داده شده کلنگش رو زدن، دولت قبلی آقای احمدی‌نژاد کلنگش رو زدن، ولی خب هیچ حرکتی صورت نگرفته و خیلی مهمه، یعنی این استان از حالت بنبست خارج میشه.
بسیار خیلی متشکرم از شما هموطنان عزیزم. از خراسان شمالی باب و رضا در خدمت شما بودیم.
وقتی حکومت یک حکومت عدل الهی شد و عدالت را جاری کرد و نگذاشت که فرصت طلب ها به مقاصد خودشون برسند، یک محیط آرام پیدا میشد. در این محیط آرام همه چیز پیدا میشد.
تا که آرامش دنیا رو دارم.
برای مردم ویژه برنامه‌ای به مناسبت هفته دولت.
وطنم خاک تو تن پوش منه.
هر روز بعد از خبر سراسری ساعت 8.
ایران ای خاک تو گوهر خیز.
برای مردم گفتگو با مسئولان دولتی.
ای خاک گران مایه تو مهر دلیرانی.
برای مردم
آباد بمان ایران ای ملک سلیمانی.
ممنون از شما که با ما همراه هستید با ویژه برنامه برای مردم از رادیو سراسری معارف. بخش گزارشی برنامه که آقای علی یزدانی همکار گزارشگرمون از خراسان شمالی تهیه کرده بود رو به اتفاق شنیدیم. اما همونطوری که عرض کردم خدمت شما، میهمان ارجمندی با ما همراه خواهم بود در این برنامه که راجع به فعالیت‌هایی که اتفاق افتاده در طول یک سال گذشته با ایشون صحبت بکنیم. جناب حجت الاسلام یزدان پرست، مشاور وزیر نیرو و مسئول امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو که همراه ما هستن از طریق تلفن. جناب یزدان پرست سلام خدمت شما، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم هفته دولت رو به خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت عرض میکنم. من در خدمت شما هستم.
زنده باشین. جناب آقای یزدان پرست، خب طبیعتاً یکی از مباحث و فعالیت‌هایی که در وزارتخانه‌های مختلف در مجموعه دولت دنبال میشه مباحث فرهنگی هستش که به فراخور هر وزارتخونه ماموریت‌ها و رسالت‌هایی در این زمینه داره صورت میگیره. خب در وزارت نیرو که حضرت علی به عنوان مسئول امور فرهنگی و دینی این وزارتخونه هستید، بفرمایید که چه اقدامات فرهنگی صورت گرفته و چه اتفاقاتی در این حوزه افتاده. راجع به این فعالیت بیشتر برای ما توضیح بدین.
بله، عرضم به معذرت حضرت علی و همه عزیزانی که به هر حال این صحبت رو میشنوند، وزارت نیرو یکی از وزارتخونه‌های پایه و از نظر ساختاری به هر حال کلیه وزارتخونه‌ها و سازمان‌ها در واقع نیاز به خدمات آب و برق وزارت نیرو هستند. یعنی همه آحاد مردم در واقع با این وزارتخونه به نحوی از آنها مرتبط هستند، هم در بخش آب هم در بخش برق. خب یه وزارتخونه تخصصی و خدماتی است.
بله.
و در مجموع در کنار بخش خدمات و بخش‌های فنی مهندسی که الحمدلله ارتقاء خوبی وزارت نیرو داشته، هم در بخش تولید برق، هم انتقال برق، هم توزیع برق، هم بخش بدها و منابع آب ایران موفقیت‌های زیادی اگه بخوایم مقایسه کنیم با قبل از انقلاب واقعا رشد بی سابقه ای داشته. یعنی 7000 مگاوات الان به مرز 70000 مگاوات بالاتر رسیده و صدها به بالای 200 رسیده. به هر حال در بخش فنی مهندسی یه وزارتخانه پر تلاش و از نظر ساختاری هم نیروهای بسیار ارزشمند و خدمتگزار و متخصص و متخصص. در بخش فرهنگی هم در کنار این مباحث فنی مهندسی به هر حال ما در خدمت عزیزان هستیم. در مجموع ما حدود 800 امام جماعت داریم در کل صنعت آبرق کشور.
بله.
در بخش اقامه نماز تقریبا اکثر قریب به اتفاق شرکت هامون و ستاد هامون اقامه نماز به صورت روزانه و فعال ادامه داره. در بخش امر معروف و نهی از منکر تقریبا در تمام شرکت های صنعت آبرق سعی کردیم که بخش امر معروف و نهی از منکر و معروف ها منکرات حالات در ساختار اداری اینا رو شناسایی بکنیم و تقریبا بحث های فرهنگی رو بر اساس برنامه‌ریزی سالیانه داریم پیگیری می‌کنیم.
بله.
یه بخش عمده‌ای که الان در واقع میشه گفت که کشور درگیر اون هست بخش مدیریت مصرف هست، که ما تلاش کردیم که با ارتباطاتی که با ائمه جمعه، با روحانیون، روحانیون مستقر، روحانیون طرح هجرت، سازمان تبلیغات و بخش های مختلف و سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه، در واقع اون جایگاه واقعی مصرف که باید در کشور رعایت بشه برای مردم تبیین بکنیم، چون واقعا ما در بخش آب الان شرایطمون شرایط خوبی نیست به دلیل کمبارش بودن و نزولات آسمانی کاهش داشته، بعد هم تغییرات اقلیمی یه سری مشکلاتی رو برای کشور به وجود آورده و چاره‌ای نیست که همه مردم عزیز در رابطه با مصرف آب یه مقدار دقت بیشتری بکنن و به موقع و به جا از این نعمت خدادادی استفاده کنن، چون هم بخش شرب، هم بخش کشاورزی، هم بخش صنایع به هر حال اگر دقت نکنن، اگر مصرف را رعایت نکنن و از حد اعتدال خارج بشن که اسلام هم تاکید فراوانی داره راجع به اسراف نکردن، که حتی قرآن کریم می‌فرماید ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کنندگان برادر شیطان هم در اساس آیه شریفه قرآن.
درسته. خب
کلو وشته و ولا تصرفو.
درسته.
به هر حال در بخش مدیریت مصرف ما در کشورمون یک کشور خشکیه، چاره ای نیست به جز این که ما استفاده بهینه داشته باشیم در بخش آب. در نهایت چون وضع آب هم امسال مناسب نبود، به برق هم سرایت کرد، چون بعضی از نیروگاه ها برقابی هست، یعنی
بله.
از آب در واقع توربین ها کار میکنند و تولید برق به وجود میاد واسه آبهایی که در کشور وجود داره صدا و اینا.
بله درسته.
چون کاهش نزولات آسمانی داشتیم، به دنبال اون در بخش برق هم در واقع در تابستان یه مقدار با مشکل اومده.
خب این مستلزم این هستش که یه سری فرهنگ سازی های در مجموعه خود وزارت نیرو انجام بشه. کارهای اتفاق افتاده، ولی فکر میکنید چقدر تاثیرگذار بوده این کارها و میطلبه که به واسطه حالا هم کاهش نزولات آسمانی و هم سوء مدیریت در مصرف یه نگاه ویژه نسبت به این موضوع بشه، کارهای عملی انجام بشه، یه سری حمایت‌های صورت بگیره تا مردم هم بیشتر دلگرم بشن. راجع به این کارها برای ما بفرمایید که چه اقداماتی انجام دادید در این زمینه.
عرضم به محضرتون که راجع به مهندسی مصرف که فرمایش شما به نظرم که نگاهش به این بخش هم هست،
درسته،
هم مدیریت مصرف هم بخش مهندسی مصرف، واقعا ما تو این بخش هم قدم‌های بزرگی برداشته شده. الان در واقع آبیاری‌های قطره‌ای و بارانی و امثال ذلک وزارت نیرو سخت داره پیگیری میکنه که ما از کمترین استفاده از آب بهترین بهره برداری رو داشته باشیم. منتها مستحضر باشید که ما 92.2% آبمون در بخش کشاورزی در واقع داره مصرف میشه، که باید وزارت محترم جهاد کشاورزی هم در این بخش یاری بکنه، چون بحث ملی واقعا شرایط کشور ایجاب میکنه که همه دولت مردان و همه آحاد جامعه راجع به بخش کشاورزی و بخشهای دیگری که از این نعمت استفاده میکنن یه مقداری دقت بیشتری بکنن، و الا قطعا در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.
بله.
و نکته بعد این که به هر حال ما در مهندسی مصرف مثلا صنایع باید کمک بکنن، همکاری بکنن، و خیلی از وسایل خانگی ما واقعا مصرف بسیار بالایی رو دارن، در حالی که در دنیا اینطور نیست. یعنی تلاش کردن بخش مهندسی رو در مهندسی مصرف قدم‌های بزرگی بردارن. به هر حال بخش صنعت کشور و کشاورزی کشور، بخش‌های دیگه باید یه مقدار از اون منظر هم نگاه ویژه‌ای داشته باشن و آرام آرام اونا یه سری قدم‌های مؤثری رو بردارن. مردم عزیز هم به هر حال در مصرف دقت بیشتری بکنن.
البته دیگه این قدم‌ها دیگه از آرام آرام گذشته، باید یه مقداری سرعت بدیم به این قدم‌ها.
اگه
ندیم سرعت یه به مشکلات جدی می‌خوریم که دیگه یه جوری نمیشه یه جایش رو جبران کرد. خب طبیعتاً این سوالی که اینجا وجود میاد جناب آقای یزدان پرست این هستش که تو حوزه فرهنگی که شما دارید کار میکنید توی وزارت نیرو، چه اتفاقاتی در این زمین افتاده و چقدر تونستید فرهنگ سازی بکنید؟ چقدر موفق بودید تو این کار؟
به هر حال ببینید این یه بحث ملیه، یعنی یک وزارتخونه عرض کردم الان یه شورای عالی آب به ریاست محترم جمهور رای معاون اول تشکیل، یعنی از بحث یک وزارتخانه به نظر من فراتر رفته.
بله درسته،
یعنی همه آحاد مردم باید ورود پیدا کنن. ما تو بخش مدارس سعی کردیم که ورود پیدا بکنیم، یه سری کارهایی را عزیزانمون در روابط عمومی ها دارن پیگیری میکنن، اطلاع رسانی برای روحانیون، ائمه جمعه جماعت و از صدا و سیما، که صدا و سیما خیلی میتونه نقش پررنگی رو تو این بخش ایفا بکنه. به هر حال آرام آرام باید بریم به یک سمتی که یک بسیج عمومی اگر اتفاق نیفته، همونطوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، به هر حال در آینده نچندان دور به هر حال ما با بحران آب هم ممکنه مواجه بشیم. الان بعضی از استان‌ها که من خبر دارم بالای 400 متر باید حفاری کنن به آب برسن، تازه آبش هم آب مناسبی
نیست،
یعنی آبی که مردم بتونن استفاده بکنن برای شرب و اینا نیست. به هر حال چاره‌ای نداریم بجز هم در بخش مهندسی مصرف، هم مدیریت مصرف، هم مردم عموماً ورود پیدا کنند، انشالله بتونیم از این مرحله بسیار سخت هم عبور بکنیم
انشالله. بسیار خود تو بخش مصارف خانگی که طبیعتاً مردم همراه هستن و قطعا این هشدارهایی که داده میشه رو توجه جدی بهش میکنن تا با مشکل انشالله روبرو نشیم. اون چه که مسلم هست این هستش که مسئولان عزیزمون حالا باید یه فکری توی بخش کشاورزی بکنن. طبق حالا آماری که جناب یزدان پرست هم دادن، 91.2% هدر رفته آب توی بخش کشاورزی داره اتفاق میفته که عدد واقعا قابل توجهیه که میطلبه که تمهیدات ویژه‌ای نسبت به این موضوع اتفاق بیفته و صورت بگیره. بسیار خب جناب یزدان پرست، فرصتمون توی برنامه به اتمام رسید. آخرین برنامه‌ای هست که ما توی هفته دولت تقدیم مردم می‌کنیم با عنوان برای مردم و کردیم که شنونده بیشتر باشیم تو این هفته و عملکرد دستگاه ها را به اطلاع مردم عزیزمون برسونیم. خیلی متشکرم از شما جناب جعفر اسلام یزدان پرست.
من هم تشکر میکنم مجددا، هفته دولت رو به همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه عزیزان و از درگاه حضرت حق درخواست میکنم.
سپاسگزارم از شما و شما خداحافظی میکنم.
التماس دعا. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه.
من ضمن این که تأکید میکنم، تجدید میکنم این حرف رو که برای مردم و نخبگان توضیح بدید کارهایی که انجام گرفته، این رو برای مردم بدون اغراق و مبالغه، یعنی همون چیزی رو که واقعا خودتون مقتنع هستید به او، این رو برای مردم بیان کنید.
بله شنوندگان عزیز، همونطور که عرض کردم خدمت شما، آخرین برنامه‌ای هست که تقدیم حضور شما می‌کنیم در هفته دولت. امیدواریم که تونسته باشیم بخشی از فعالیت‌ها و اقداماتی که صورت می‌گیره رو به اطلاع شما مردم عزیز رسونده باشیم. از اینکه با ما همراه بودید در این برنامه تشکر می‌کنیم. 30553 در اختیار شماست. نظر، پیشنهاد، انتقاد اگر داشتید نسبت به ما و برنامه‌ای که داره تقدیم حضور شما میشه، حتما از طریق این سامانه برای ما ارسال بکنید که قطعا هم دیده میشه، هم شنیده میشه، هم ان شاء الله ترتیب اثر داده میشه. ممنون که با ما همراه بودید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای جاودان میهن من، ای باغ من، گلشن من، نام تو روشن دور از تو دشمن، باغ بهارم وطنم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم، عشقت در دل چون جان ایران، ایران 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 ایران.
امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند: